اللهم على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كلام در این بود که به روایاتی استدلال کرده بودند بر حجیت خبر واحد. خب اشکال این بود که آقا این روایات خودش خبر واحده و معنا نداره که به خبر واحد استدلال بکنن بر حجیت خبر واحد، این دوریه. خب اینجا چند راه برای استدلال وجود داره و برای جواب از این اشکال. یک راه این است که کسی بگه آقا این روایات بعضیاش محفوف به قرائن قطعیه. این راه که قابل اثبات نیست. ما چجوری میتونیم اثبات بکنیم که بعضی از این روایات محفوف به قرائن قطعیه؟ راه دوم این است که کسی بگه آقا این روایات متواتره. خب این روایات متواتره، عرض کردیم ما سه قسم تواتر داریم: تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی. تواتر لفظی این است که در واقع همه اخبار یا بر یک لفظ عرضم به حضور شما اتفاق داشته باشند یا نه بر یک معنا اتفاق داشته باشن ولو الفاظ مختلف باشه. مثلا اگر یک کسی بیاد به عربی بگه زید را در مکه دیدم، یک کسی 10 نفر به فارسی بگن زید را در مکه دیدیم، 7-8 نفر به ترکی بگن زید را در مکه دیدیم، چند نفر به زبان فرنگی بگن زید را در مکه دیدیم، چند نفر به زبانهای دیگه بیان بگن زید را در مکه دیدیم، این تواتر لفظی نمیشه؟ بعید میدونم که حالا ما بیایم بگیم آقا تواتر لفظی باید بر خصوص اون لفظ، یعنی همه به عربی یک کلمه را هم عوض نکنن، این چنین چیزی فکر نمی کنم که به حساب وجهی داشته باشه. و حالا تواتر لفظی معناش اینه یا معناش این نیست، این به نظر من بحثش غلطه. یک کسی بگه آقا خب علم درایه چی؟ میگیم آقا علم درایه چی؟ علم درایه اون جایش به درد میخوره که یک اثر عملی داشته باشه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا مثلا فکر را باز بکنه یک چیزی. خب حالا تواتر لفظی اگر 500 نفر آدم شهادت دادن، بعضیاشون خبر دادن، بعضیاشون به عربی، بعضی به ترکی، بعضی به فارسی، بعضی به فرنگی، به انگلیسی، بعضی به زبانهای دیگه، حالا این با بهش تواتر لفظی بگیم یا نه؟ اگر کسی بگه چرا تواتر لفظی، یقین خیلی به حساب قویتر میشه، این حرفم بی خوده، به خاطر اینکه اگر 500 نفر همه به عربی بیان اخبار بدن یا بعضیاشون به فارسی و به زبانهای دیگه فرق میکنه. اگر همه یک مضمون را اخبار بدن، حالا این چه اثری داره که به یک زبان باشه یا به یک زبان نباشه؟ تواتر معنوی این است که نه، معانی مختلفی را میگن، ولیکن این معانی مختلف همه مشتمل بر یک معناست یا مدلول التزامی یک معنایی داره که مخبرم قصدش اخبار از اون مدلول التزامی هست، قصدش این است که میخواد او را تفهیم بکنه، مثل روایات عدیده‌ای که در مورد جنگ‌ها و مبارزه‌های مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که همه حکایت از به حساب یک حکایت از شجاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه میکنه و همه شونم در موقع اخبار قصدشون اینه که میخوان خبر بدن از شجاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اینم تواتر معنوی. یک قسم دیگه تواتر گفتن ما داریم به نام تواتر اجمالی. تواتر اجمالی این است که نه یک معنای واحد را ولو به الفاظ مختلفه اخبار میدن، نه یک معنایی را در ضمن معانی متعدده اخبار میدن، نه. یک کسی میاد نقل میکنه که آقا فلان کس فلان طلبه را دیدم در قم، اون یکی دیگه آمد اینطوری که بعد ولو اصلا اینا خودشون نمیفهمن، اونایی که اخبار میدن اصلا نمیدانن که حوزه ای هست، قم حوزه داره ابدا، ولی یک نفر که این اخبار به اون میرسه میگه عجیب، پس معلوم میشه قم پایگاه طلبه هاست، حوزه، این اخباری که اینا دارن نقل میکنن لازمه این اخبار اینه. خب فرق بین تواتر اجمالی با تواتر معنوی این است که در تواتر اجمالی مخبرین قصد اخبار از اون معنای مشترک رو ندارن، اصلا چه بسا ملتفت نیستن، به خلاف تواتر معنوی که قصد اخبار دارن. حالا آیا در تواتر اجمالی شرطش اینه که مخبرین قصد نداشته باشن یا چنین شرطی نیست؟ خب این خیلی عرض کردم ارزشی نداره. مرحوم آقای نائینی اعلی الله مقامه تواتر اجمالی رو عرض کردیم منکر شده، فرموده ما تواتر اجمالی نداریم. خب چرا؟ به خاطر این که هر کسی یک چیزی از یک جایی بگه ما یقین پیدا نمی کنیم. خب این حرف که هر کسی یک مطلبی از یک جایی بگه ما یقین به چیزی پیدا نمی کنیم، این حرف در واقع یک مکابره با وجدانه. مثلا همین که عرض کردم یک کسی یه اخباری نقل میکنه، اصلا خبر از حوزه نداره، خب ما بل وجدان یقین پیدا میکنیم که قم پس معلوم میشه پایگاه طلبه هاست، حوزه هست. آقای نائینی شما منکر این یقینی؟ خب بل وجدان این یقین حاصل میشه. اینطوری نیسته که عرضم به حضور شما، چون همه اینا که نمیشه دروغ بگن، همه اینا خب این بل وجدان گای مقا چنین چیزی حاصل میشه دیگه، این را نمیشه منکر شد. اثباتی هم نیست که حالا ما بیان بگیم آقا استدلال میکنیم، نه، این امر وجدانیه. چون خبر متواتر یعنی خبری که از اون کثرت مخبرین انسان علم پیدا میکنه. خب ممکنه کسی بیاد بگه آقا این اخبار هر کدامشون فی حد نفسه خبر واحدن، نمیشه استدلال کرد. بگیم این اخبار ولو بعضی هاشون محفوف به قرائن قطعیان، اینم درست نیست، محفوف به قرائن قطعیان نیست. اما مجموع این اخبار تواتر اجمالی داره. خب تواتر اجمالی که داره یعنی معلوم میشه که یک خبر واحدی فل جمله حجته. اون خبر واحدی که فل جمله حجته چه خبریه؟ ما باید تمام قیودی که در این اخبار هست اخذ بکنیم. مثلا عادل باشه، ضابط باشه، وساقتش در مرتبه اعلا باشه، هوای نفس و محب دنیا نباشه، واسطه نداشته باشه، مثلا معارض نداشته باشه، با این طول و تفصیل. خب اینو یقین داریم. خب آخوند رحمت الله علیه میفرماید این اشکال نداره، ولیکن چه بسا ممکنه یک خبری ما پیدا بکنیم که تمام این خصوصیات و این ویژگی ها را داشته باشه و دلالت بکنه بر حجیت مطلق خبر ثقه. این چه اشکال داره؟ یک خبری که اخص و مضمونن هست ولی مدلولش وسیعه، این محذوری داره؟ این گیری داره؟ نه. خب به آخوند اشکال کردن که آقای آخوند این چه وضع فرمایشه، شاید یه چیزی باشه، این هم شد حرف؟ شاید که فایده نداره، باید شما خبر پیدا بکنید. حالا گفتن شاید مقصود مرحوم آقای آخوند به این خبر باشه که اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، ممکنه نظرش به این باشه. این حرف درست نیست. بله اگر مقصود آخون به این روایت بود خواه چرا ذکر نکرد؟ چرا بفرماید شاید؟ ممکنه بگید حالا دیگه آخونده دیگه تو کفایه، رحمت الله علیه، کفایه معماست که طلب ملا بشه. خب کتاب آقای خویی بشه کتاب درسی، بده چه درد میخوره؟ مصباح الاصول آقای خویی، مصباح الاصول آقای خویی که باید یک کتاب، همیشه کتاب درسی کتاب سختی را میذارن که استاد درس بده، کتاب ساده را که نمیذارن که استاد درس بده. خب این برفرض اگر کسی بگه آقا نه مقصود آخون به اینه، بعد اصلا ما چی کار داریم؟ اصلا مقصود آخون به این نیست، ما با آخون چی کار داریم؟ این روایت. خب این جوابش این است که این روایت فایده نداره. چرا؟ چون اولا این روایت دلالت نمی کنه بر حجیت مطلق خبر ثقه، دلالت نمی کنه. این روایت ممکنه در نزد سائل یک شروطی معتبر بوده برای حجیت خبر واحد، اون شروط را در یونس ابن عبدالرحمن احراز کرده، بعد وساقتش را شک داشته، از امام علیه السلام وساقت را سوال کرد. این یک. ثانیاً این روایت معتبر باشه فقط خبر ثقه بلا واسطه رو میگیره، نه خبر ثقه که تا ما 10 تا واسطه داره. ثالثاً این روایت بر فرض معتبر باشه اون وساقت بالا را میخواد، نه هر وساقتی که حالا یک نفر آمده یونس ابن عبدالرحمن رو توثیق کرده، اینو نمیخواد. چرا؟ خب اگر این سائل در ذهنش این بوده که هر خبر ثقه حجته از هر ثقه ای میتونه اخذ بکنه، خب چرا یونس از امام علیه السلام سوال کرد؟ خب از رفقای یونس سوال میکرد، از افراد دیگه سوال میکرد، چرا از امام علیه السلام سوال کرد؟ چون میخواست وساقتش 100% باشه، مورد یقین باشه، و الا خب سوال میکرد از دیگران. پس بنابراین این روایت هم همچین مدلولی نداره. خب میخواسته محکم بشه چون غیر او را حجت نمیدونسته شاید. بعد اگر چه مطمئن تری؟ اگر اونم حجت بوده در چه از امام علیه السلام بپرسه، از دیگران میپرسید. خب ما که نمیدانیم که، شاید شما میگی شاید، شاید میشه در موقع شاید میشه مثل شاید آخوند رحمت الله علیه.
یونس حرف عادی زیاد بوده در
باید. بله
حرف عادی زیاد بوده، مخالف زیاد داشته.
خب مخالف اشکال نداره، مخالف در وساقتش که مخالف نداشته، در اعتقاداتش مخالف داشته. بله خب نسبت زنا بهش میدادن، ولی نسبت دروغ که بهش نمیدادن که. از وساقتی سوال میکرد او که او راوی سوال نکرد یونس ابن عبدالرحمن رضوان الله تعالی علیه آدم خوبی هست یا نه، واسه کار نداشته با این جهاتش. خب اما مرحوم آقای شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید مجموع این اخبار دو سه طایفه، یه طایفش که اصلا فقط وساقت را معتبر می دانه، مثل همین اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، یا زکریا ابن آدم فانه ثقت المأمون، یا عمری و ابنه ثقتان، یا لا عذر لأحد فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا. اینا که اصلا وثاقت رو معتبر میدونه. بعضی ها هم که عدالت رو معتبر میدونه، ما از اینها رفعیت میکنیم، ما از اینها رفعیت میکنیم. رفعیت ما به چیه؟ رفعیت ما به این است که اینها را هم حمل بر وثاقت میکنیم. خب چرا؟ به خاطر این که این اصحاب شیعه ها سوال میکردن از امام هادی سلام الله علیه، امام عسکری، که آقا تکلیف ما با این کتب بنی فضال چیه؟ امام علیه السلام فرمود که خذو ما رو و ذرو ما رو، اونی را که روایت کردن اخذ بکنید، اونی را که روایت نکردن رها بکنید. خب اگر قرار بود عدالت معتبر باشه، امام علیه السلام نمی فرمود به روایات به حساب بنی فضال اخذ بکنید، یا کتاب شلمقانی را معتبر نمی دونستن، چون شلمقانی که عادل نبود. خب اینها به قرینه اینها و روایات دیگه، ما از این روایاتی که عدالت رو معتبر کرده رفعیت میکنیم. بعضی ها گفتن اصلا آقا این بنی فضال که فتحی بودن، اینا کلن 70 روز فتحی بودن، بعدم برگشتن و مرید آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما شدن، چون عبدالله افتح 70 روز بیشتر زنده نبود، بعدم فوت کرد، پسرم نداشت، فهمیدن که ای بابا امام علیه السلام امام بعدی پسرشه، این پسر نداره، لذا اینا شیعه بودن. خب این حرف درست نیست. چرا؟ چون این خبری که الان به دست اینها رسیده، شاید این خبر را در همون 70 روز نقل کرده، چه میدونم تاریخ که نداره که، شاید این خبر را در همون 70 روز نقل کرده باشه. علم اجمالی داریم که آقا بگی آقا علم اجمالی نداریم، احتمال که میدیم دیگه، خیلی بی‌انصافی که اینها در ظرف 70 روز یه دونم ذکر کردن. بله ممکنه کسی بگه آقا خب بنی فضال اینها که عامی نبودن، اینا شیعه ناقص بودن، ولو شیعه ناقص، شیعه غیر 12 امامی با عامی، با یهودی، با مسیحی، با زرتشت، با کمونیست فرقی نمی کنه. عدو عدو، مسیحی باشه، روسی باشه، ایرانی باشه، سعودی باشه، هر کی باشه، آمریکایی باشه، اسرائیلی باشه، اینا همه یکسانه. فقط شیعه 12 امامی هست که استثناسته که بقیه به درد نمیخورن. بله درسته همه اینا یکسانن، فرقی نمیکنه، اما اگر یک جای امام علیه السلام فرمود خبر شیعه ناقص مثلا حجته، ما نمیتونیم تعدی بکنیم، چون چه بسا ممکنه بعضی از این شیعیان ناقص که مثلا شاید این فتحی ها اینا در فقه با شیعه به حساب خیلی شریکن، به خلاف زیدی ها. زیدی ها اینطوری که من شنیدم را دقیقا اطلاع ندارم، لازم هم نیست اطلاع داشته باشه، یعنی اصلا شاید اطلاع داشته نشم حرام باشه از این جهت که وقت را انسان ببره این ورا بر مصرف بکنه. اونا در فقه مثل عامه هم. حالا مهم نیست، شاید اینطور نباشه، اینا خیلی مهم نیست، یه جایی دیدم حالا نمیدونم تا چقدر درسته. خب ما نمیتونیم تعدی بکنیم اینا رو جدا. و جواب اساسی اینه، خب امام علیه السلام بنی فضال را میشناخته که اینا در این روایات دروغ نگفتن، اشتباه هم نکردن، هرچی نقل کردن درسته، مطابق واقعه. اگر امام علیه السلام یک کتابی را تأیید فرمود، این معناش این است که هر غیر شیعه هرچی گفت ما باید عمل کنیم. اگر کتاب شلمقانی را تأیید کردن، این معناش این است که هر آدم منحرف هرچی گفت، ممکنه یک جایی عرضم به حضور شما. من خلاصه عرض و مختار ما اینه که اصلا حجیت خبر ثقه سیره عقلا هم نبوده، سیره عقلا هم نبوده، اوهن من بیت العنکبوته. کسی بگه خبر ثقه حجته، ولو بعضی از بزرگان فرمودن، ولو شیخ اعظم رحمت الله علیه استدلال کرد، آخوند استدلال کرد، ولی نه شیخ اعظم خداست، نه آخوند خراسانی خداست، نه آقای خویی رحمت الله علیه خداست. من عرضم اینه، اگر اینها خبر ثقه را حجت می دونستن سیره، خب چرا آمدن نسبت به کتب بنی فضال سوال کردن؟ چرا آمدن سوال کردن؟ برای چی آمدن سوال کردن؟ خب مگه نمیدونستن بنی فضال ثقه هستن؟ میگه پر بوده. بعضی هم که میگن آقا به حساب این روات از اجلا، کسی که زیاد روایت داره، این معلوم میشه خیلی آدم درست و حسابیه، خب برای چی سوال کردن؟ برای چی این اصحاب ائمه علیه السلام میگفتن آقا ما دسترسی به شما نداریم، به کی مراجعه کنیم؟ خب میرفتن به یک ثقه مراجعه میکردن دیگه. نگی که آقا سیره عقلا چه ربطی به اینا داره، نه، ببین مقصود ما از سیره عقلا یعنی همینایی که شیعه هستن، به ما هم عقلا، اونی را که در امور معیشت عقلاییشون معتبر میدانن او را به دینم سرایت میدن، او را به دینم سرایت میدن. خب اینا سرایت ندادن، یعنی احمد ابن اسحاق نمیدونسته که عمری ثقیه، عمری رو اصلا اسمش نشنده بوده، نشنده بوده اسمش، میشه همچی چیزی؟ احمد ابن اسحاق از اجلا، عمری وکیل امام هادی علیه السلام، وکیل امام عسکری علیه السلام، خب از معارف بوده، بعد عمری هم مثل ایمانه که بنده در قم بگم آقا من طلبه های مشهور و معروف آقای تبریزی را نمیشناسم. مگه یعنی چه؟ دلتا بگو. مگه میشه یک کسی 20 سال 30 سال با یک جمعیتی محشور بوده بیاد و بره بعد بگه من نمیشناسم؟ مگه احمد ابن اسحاق نمیشناخته؟ خب چرا ارزم به حضور شما سوال کرده آقا من به کی مراجعه کنم؟ چه کار بکنم؟
چرا حضرت جواب میده سنگه
هست؟ همین، چون میخواد ببینه این آیا اطمینان کامل بهش هست یا نه. هر سقی من الان ارزم به حضور شما میدانم فلانی سقیه، ولی به طالبی که نقل میکنه شاید این اشتباه نقل بکنه، شاید گاهی موقع مثلا دروغ بگه، چون سقه که یعنی از او دروغ ندیدن. حتی اون هایی را که مردم توصیقشون میکنن کی میتونه بیاد قسم بخوره که آقا من در طول عمرم از این دروغ آقای دروغ نگفته؟ بله ما دروغ ندیدیم، به خلافی که امام علیه السلام بفرماید. این در ما نحنفی، خب چرا اینها یک مورد ما نداریم که کسی رفته باشه از یک سقه‌ای عامی یک سوالی کرده باشه و عمل کرده باشه؟ یک جا امام علیه السلام نفرموده که آقا خب شما گرفتاری قول سقه حجت، هر آدم راستگویی که باشه ولو شیعه نباشه توی مردم برید دینتون از او بگیرید، برید دینتون رو بگیرید. سیره عقلا باید احراز بشه، خود در اون زمان نبوده. ممکنه یک کسی بگه آقا خود تو عجب حرفی میزنی، سیره عقلا در اون زمان نبوده. بله خب، پس برای چی این همه به حساب فقها و اینها خبر صغیر حجت میدونن؟ برای چی؟ اولا این خبر صغیر حجت میدونن اینا از زمان شیخ انصاری و حالا ممکنه اون برتر در آمده باشه، شیخ طوسی که در قده تصریح داره، کلینی که هیچ جاش در نمیاد، صدوق که هیچ جاش در نمیاد که خبر صغیر معتبر دونسته باشه، شیخ طوسی که تصریح به خلاف داره، سید مرتضی هم که رحمت الله علیه ریشه خبر که اصلا مقصودش از ریشه خبره واقعا همی خبر صغیره. اما اینا چرا گفتن؟ من خیال میکنم مرحوم آقای خویی خبر صغیر حجت نمیدونه، یعنی من باور نمی کنم یه ملای مثل آقای خویی با این مطالبی که ما عرض کردیم آقای خویی بفرماید که نه خبر صغیر حجت هست. کسی بگه آقای مطالب به ذهن آقای خویی نرسیده، این هم حرف بی خودیست. آقای خویی آدم قویی بوده، حالا همه این مطالب به ذهنش نرسه، بعضیاش که یقینا به ذهنش رسیده. آقای خویی دیده چیکار کنه، عملا فرقی نداره، او باید به خبر سقه فتوا بده، حالا یا از باب این که خبر سقه حجته یا از باب این که نه انسداد صغیره. میگه آقا خودش گفته من انسدادی نیستم، چون خودش عاقله. کدام فقیه میاد بگی من انسدادی هستم الان؟ یک فقیه باشه که ملا باشه و عاقل باشه میاد بگی من انسدادی هستم؟ این کسی که بگه من الان انسدادی هستم، این مثل اینایی میشه که غالب تحریف قرآنه. الان چقدر این دشمنهای ملعون خبیث برای مسیحیت، برای چی، برای چی، برای چی تبلیغ میکنن که قرآن تحریف شده ولی تورات و انجیل تحریف نشد. تو رو به خدا نگاه کن، تورات و انجیل تعریف نشده ولی قرآن تعریف شده. چرا؟ چون این امامه هر چه مصیبتی به سر شیعه میاد از این امامه آمده. قرآن اصلا محال تحریف شده باشه. کسی که بگه قرآن تحریف شده، واقعا در اون لحظه‌ای که این حرفا میزنه خدا عقل از او گرفته، در اون لحظه عقل از او گرفته. این شیعه و سنی که اینقدر با هم دیگه تعصب داره، شیعه هیچ وقت با سنی جمع نمیشه، جنگ نداره، دعوا نداره، ولی هیچ وقتی با او جمع نمیشه، اونم با این جمع نمیشه. 100 سالم اینا رو تو حوان بکوبی، او شیعه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام داره، اونم ولایت دشمنان امیرالمؤمنین دارن، جمع نمیشن. ولی در عین حال یک قرآنی در طول تاریخ یک سنی نیاورده بگه آقا نه قرآن ما اینه، یک قرآنی هم در طول تاریخ یک شیعه نیاورده بگه آقا قرآن ما اینه، یه نفر نیاورده. خب اگه چنین چیزی بود اینا میگفتن آقا اونازه، چون تحریف کی کرده؟ یا شیعه تحریف کرده یا سنی تحریف کرده. خب شیعه تحریف بکنه اون سنی ها میان اعلان میکنن، سنی تحریف بکنه شیعه ها میان اعلان میکنن. بعد ما بیایم بگیم قرآن تحریف شده، اینقدر بیفکر باشیم و اینقدر حرف مفت و بیمنطق بزنیم، اون وقت دشمن تبلیغ بکنه بچه شیعه ها را از دین خارج بکنه خدای نکرده، که تورات و انجیلی که پر از مزخرفات و تحریف شده او را به عنوان کتابی که تحریف نشده الان جا بندازن، قرآن را نستجیر بالله بگن تحریف شد. خب کدام عقل، نمیگم کدام سواد، ممکنه بگی آقا بعضی از بزرگان گفتن، خب منافات نداره، در اون لحظه ای که این حرف هر کس زده باشه خدا عقل از او گرفته، عقل از او گرفت. هیچ حرف مفتیه که آدم ارزم به حضورش ما آدم بزنه. خب قرص ای که در ما نحنفی این سیر اگر چنین چیزی باشه، این باید واضح میشد، روشن میشد. خب ممکنه یک کسی بگه آقا عرض کردیم اینا که چطور آقای خویی قالب خود جدی خبر رسقه شد؟ عرض کردم من باور نمی کنم آقای خویی قائل به حجیت خبر ثقه‌ای باشه که آل نجاشی معلوم نیست از قول کی نقل میکنه که فلانی ثقه‌ایه، بعد این قولش معتبره، از این روایات در میاد، سیره در میاد. کدام سیره؟ اگر قول هر کیا معتبر میدونستن یک مورد نیست، نگی که آقا پس چطور روایات سکونی رو نقل کردن؟ گفتم ها، دو تا مطلب خلط شده و اینها از هم جدا نشده، یک مقام نقل روایت ائمه علیهم السلام بناشون بر این بوده که روایات نقل بشه، منتشر بشه، نوشته بشه، ولو به دست خبیثترین آدم. همه روایات، حتی اون جعالا، همه روایات را که انسان نگاه بکنه ائمه علیهم السلام شیعه ها را ترسوندن از اینکه قبول نکنید هر خبری را، قبول نکنید، عمل نکنید، حجت نیست. اگه یک کسی بگه آقا اصحاب به خبر سکونی عمل کردن، کو؟ کجا عمل کردن؟ میگه حسین ابن یزید نوفلی چرا معتبره؟ چون گفتن اصحاب اخبار سکونی را تلقی به قبول کردن. خب کو؟ این شیخ طوسی که خودش تصریح داره در جایی که خبر شیعه باشه به خبر سنی نمیشه اخذ کرد. سید مرتضی که اصلا این حرفا رو قبول نداره. کلینی و صدوق کجای حرفا رو قبول کردن؟ آخه اصحاب تلقیه به قبول کردن کو؟ این آخریا اینا که اصحاب نیستن که. حالا گیریم از زمان علامه حلی چه حرف شد. اینه که از این روایات این مطلب استفاده میشه که آقا ما هم نمیخوایم بگیم عادل موضوعیت داره، ما هم نمیخوایم بگیم اینه که مورد وثوق و مورد به حساب تأیید و توثیق امام علیه السلام باشه. نه، اینا طریق و کاشف از یک مرتبه بالای وساقته که اینها معمولاً یعنی چیزی در اونها نیست که زمینه خیانت در اونها باشه. من تعجب میکنم از بعضیا، گفتن آقا یک آدم ثقه‌ای ممکنه پیدا بشه که به خاطر حب ریاستش حاضر نباشه به هیچ قیمتی دروغ بگه، از شیعه عادل هم قوی تر باشه. خب آقا این چه حرفیه تو میزنی؟ اونی که اونقدر ریاستش رو دوست داره، بله به خاطر ریاستش اون دروغی که ضرر داره به ریاستش رو نمیگه، ولی اون دروغی که نفع داره به ریاستش رو نمیگه؟ نمیگه؟ ببین در این روایت تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید خلاصه اینهایی که دنبال دنیا هستن، اینهایی که منحرفن، از اینا اخذ نکنید چون اینا در مسان. نه، یک سنیی که ما که عرض کردیم مثلا عالم سنیی که خائن نباشه وجود نداره، قطعا اعتقاد نداره اگه عالم باشه. خب آقا این از شما چجور یک نفر اگر هوای نفس ریاست طلبه این نه نمیشه به خبرش عکس کرد، چون چه بسا ممکنه این به حساب حب و شیعمی و یسم اینا ببره توی مسیر دیگری. خب سنی هم همیطوره. بعد اصلا وقتی که یک کسی بره دینشو از یک سنی بگیره خود به خود تحت تأثیر واقع میشه. یک مورد ما نداریم که ما را ارجاع داده باشن به سنی ها. یک مورد ما نداریم. بعضی ها ممکنه بگن آقا خب این احمد ابن اسحاق، این عمری همش 9 تا روایت داشته یا مثلا 20 تا روایت داره، خب این چی بوده؟ این چی بوده؟ خب بعضی ها ممکنه بگن آقا شاید مقصود از این یعنی ما به کی وجوهات را بدیم، اموال را بدیم، مخصوصا که داره در یک نسخه ای ان قد ثقت المأمون فی الاموال. خب خب این حرف درست نیست. چرا؟ چون احمد ابن اسحاق داره سوال میکنه که من اعامل، اگه بود من اعامل تنها ممکنه بگیم حالا وجوهات، ولی میگه که آقا من از کی اخذ بکنم، قول کیو اخذ بکنم. اونی که مقاصد وجوهات بهش میده قول چی مقاصد اخذ بکنه؟ اون زمان خواهم من در روایات ندیدم که وکلای ائمه علیه السلام یک کسی آمده باشه از وکیل امام علیه السلام اجازه گرفته باشه که آقا به من اجازه بده من سهم امام میخوام صرف بکنم، که بگیم نه قول کیا قبول بکنم، یعنی در این که اجازه بگیرم برای خرج سهم امام. بعد اگه احمد ابن اسحاق میخواست اجازه بگیره برای اخذ سهم امام، خب همونجا از خود امام علیه السلام اجازه میگرفت. چرا حضرت امام علیه السلام رو بگذاره بعد بگه آقا من کی توی که برم اجازه بگیرم از این شهر؟ مثل من یک کسی برای مرجع تقلید نشسته میگه آقا من از کی برم اجازه؟ همینج از خود از منبع اجازه بگیر، از خود امام علیه السلام اجازه بگیر. یه جمله هم ما عرض کردیم، اصلا این امن آخود این معناش این نیست که این، یعنی ما در واقع جاهای مبتلا میشیم حکمی را نمیدونیم از کی بگیریم، از کی بگیریم. اینی که عمری به حساب 10 تا روایت نقل کرده باشه، میگه ما کلن چقدر روایت از امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه امام میگه داریم، تعداد روایتش چقدره؟ بعدم چون در اون زمان من خیال میکنم شاید یکی از حکمتهای الهی امام هادی سلام الله علیه و امام عسکری که در عسکر بودن، این در واقع لایزال در روایت داره حاضر دین یو عید به رجل فاسق نوعا، خلاصه خداوند سبحان چون قدرت دست فساق همیشه در طول تاریخ دیگه، تا وقتی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیاره غالبا نوعا خب دست فساق دینشو به دست همینا، در یک روایتی به نظرم داره فاسق که بله تو ذهنم هم هست، لایزال حاضر دین یو عید به رجل احمق هم تو ذهنم هست، فاسقش مسلمه. خب اینها چون قیب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بنا بوده پس پرده غیبت باشه، میخواستن دیگه یه طوری باشه که مردم برای هر کاری زود به امام علیه السلام مراجعه نکنن تا عادت بکنن با نبود امام علیه السلام، که یک دفعه مثلا شوکه نشن. چطوری که مثلا امام جواد سلام الله علیه خب یک آقازاده در سن 7 سالگی یا 9 سالگی یا 5 سالگی خب این امامه، خب امیر المؤمنین علیه السلام که چون اون وقت مردم آمادگی نداشتن، یواش 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 خب به مردم تفهیم کردن که آقا امام علیه السلام کوچک و بزرگ نداره، اون وقتی که متولد میشه با وقتی که 70-65 سال عمر شریفشه علمش یکیه. اینطوری نیسته که اون مثلا اون وقت خدایی نکرده یه نقصانی داشته باشه چی داشته باشه. خب بعد یواش یواش میگن آقا وقتی که کوچک و گزینه حاضر و غایب هم ندارن، حی و میت هم ندارن. خب این احمد ابن اسحاق این در واقع دینش رو میخواسته، اونجایی که گیر میکرده میگه آقا احمد ابن اسحاق خب خودش مجتهد بوده، مجتهد به مجتهد ارجاع میده. خب بله مجتهد مجتهد وقتی مجتهد تمکن نداره میگه خبر روایت را از احمد ابن اسحاق بپرسه، بعد چی؟ از عمری بپرسه، بعد خودش اجتهاد بکنه. خب این حرف هم درست نیست. چرا؟ چون روایت را بپرسه، خب مگه اون زمان که مثل حالا نبوده که معارض و عام و خاص و وارد و مورد این حرف ها نبوده، روایت نقل میکرده میگفته ولل کلام تتمتون ان شاء الله شنبه یا ای زاکریا نه ذکر توسلی بکن که